با سلام و وقتتان بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. هرچند مقام های حکومت طالبان تاکنون در مورد مذاکراتشان با پاکستان در استانبول و سخنان مقام های پاکستانی چیزی نگفتن، اما تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان که گفته که این گفتگوها به دلیل خواسته های غیر منطقی جانب پاکستان پیش نرفته. این رسانه امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که پاکستان از افغانستان خواسته که ضمانت دهد که از خاک افغانستان هیچ گونه حمله بر پاکستان صورت نمیگیرد. این تلویزیون در ادامه گفته که هرچند حکومت طالبان تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را مشکل داخلی پاکستان میداند، هیئت طالبان گفته که آنان متحد هستند تا اجازه ندهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. همزمان پاکستان ادعا میکند که طالبان افغان به تی تی پی پناه دادن، گروهی که به گفته مقامات پاکستان حملات را از افغانستان در پاکستان انجام میدهند، اتهامی که حکومت پاکستان بارها رد کرده. با این وجود هنوز میانجیگران ترکیه و قطر هم در مورد نتیجه این مذاکرات چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه شنونده باشین. در نشست موسم به دوستان افغانستان روی حمایت از مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران افغان تاکید شده. ماموریت کانادا در ملل متحد در شبکه ایکس خود نوشته که کانادا این نشست را با اشتراک ریچارد بینت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برگزار کرده. در ادامه همچنان گفتن نشده که این نشست چه وقت برگزار شده، اما نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد نیز در این نشست اشتراک داشته. این در حال است که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بخش بزرگ از کمک‌های جهانی به افغانستان قطع شده و محدودیت‌های شدید بر آموزش، تحصیل و کار و آزادی زنان وضع شده. با هنوز که 4 سال از حکومت طالبان میگذارد، جز روسیه هیچ کشور بر رسمیت این حکومت را بر رسمیت نشناخته و بسیاری از کشورها بر رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان و ایجاد یک حکومت همشمول تاکید کردند. رهبران اپوزیسیون کامرون نتایج انتخابات ریاست جمهوری را که بر اساس آن حکومت رئیس جمهور پاول بیا برای 7 سال دیگر تمدید شد رد کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آنها گفتند که این نتیجه ارادی واقعی مردم را در کشوری که همکنون با یک منازعه جدای طلب روبروست بازتاب نمی‌دهد. شورای قانون اساسی این کشور آفریقای مرکزی روز دوشنبه بیای 92 ساله را برنده انتخابات مورد مناقشه اعلام کرد و گفت که او بیش از 53% آرا را به دست آورده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که او و لی جا میونگ رئیس جمهور کره جنوبی جزئیات توافقنامه تجارتی میان دو کشور را تقریبا نهایی کردند. ترامپ در مهمانی در حاشیه نشست مجمع آسیا پاسیفیک در حضور لی و دیگر رهبران منطقه در این مورد سخن گفت. بر اساس توافق که دو طرف در ماه جولای اعلام کرده بودند، سئول پذیرفته که برای جلوگیری از افزایش تعرفه‌های گمرکی آمریکا بر وارداتش 350 میلیارد دلار دیگر در ایالات متحده سرمایه گذاری کند. تیم ملی کرکت افغانستان و میزبان زیمبابوه امروز در نخستین مسابقه یک روزه در شهر هراره به مسافه هم رفتند. بر اساس برنامه دو تیم 3 بازی 50 اوور را انجام خواهند داد. پیش از این افغانستان و زیمبابوه 1 بازی تست را نیز انجام داده بودند که در آن با تفاوت زیاد این بازی را به حریف واگذار کردند. و اینکه انتظار میره که تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان در دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان 2025 فردا روز پنجشنبه در بحرین به مصاف ایران برود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: گفتگوهای هیئت طالبان و پاکستان در استانبول تا اکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته و دو طرف یکدیگر را متهم می‌کنند. وزیر اعلی ایالت پنجاب پاکستان دستور داده تا علیه مهاجران افغان اقدام جدی صورت بگیرد. یکی از مهاجران میگوید:
متاسفانه از دین روز اولی ساعت 4 یا 5 بجه شام بود که در مسجد تاهیلان صورت گرفت که هیچ پاکستانی حق نداره که با افغان بدون اسناد و یا ویزه خانه و یا مکان بتن، که بسیار جای نگران کننده و بسیار جای تاسف است که صاحبای خانه ما برای ما تماس گرفتن، حتی بعضی صبح که وقت در پشت خانهشان آمده بودن که اونا را یک روز دو روز وقت داده.
از جهان هم به شما میگیم که ایالات متحده حضور نظامی خود را در رومانیا به طور قابل ملاحظه کاهش داده و همزمان با روز جهانی اینترنت پیام ها و نظریات شما را هم داریم.
از طریق اینترنت همه میتوانند خانواده و دوستانشان در ارتباط درس های آنلاین را بخوانند و کارهای را انجام بدهند، از اخبار و دنیا آگاه شوند و همچنین باعث شده دسترسی به علم و معلومات آسان تر شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. امروز چهارشنبه 7 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 29 اکتبر سال 2025 میلادی. امیدوار هستم که شام خوبی را سپری بکنین. پس از نشر گزارش ها از ناکامی نشست میان هیات های طالبان و پاکستان در شهر استانبول ترکیه، هر دو طرف یکدیگر را به عدم همکاری متهم کردند. با این حال هیچ یک از دو طرف تاکنون به گونه رسمی پایان مذاکرات را اعلام نکردند. هر روز روشن نیست که آیا هیات های دو طرف در ترکیه هستند یا به کشورهایشان بازگشتند. سنا کاکر جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که از شکست گفتگوهای طالبان و هیئت پاکستانی در شهر استانبول ترکیه که به هدف دستیابی به آتش بس دراز مدت آغاز شده بود خبرهای منتشر شده، دو طرف یکدیگر را به عدم همکاری در پیشرفت مذاکرات متهم کرده است. رادیو تلویزیون ملی تحت اداره حکومت طالبان چهارشنبه 29 اکتبر در صفحه 1 خود با نشر بیانیه ادعا کرده است که گفتگوهای استانبول به دلیل خواسته های غیر منطقی پاکستان پیشرفت نکرده است. در این بیانیه آمده است که اسلام آباد از طالبان خواسته تا ضمانت دهند که از خاک افغانستان علیه پاکستان هیچ گونه حمله ای صورت نگیرد، در حالی که بر اساس بیانیه تحریک طالبان پاکستان یا TTP یک مسئله داخلی پاکستان است و طالبان اطمینان می‌دهد که خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه استفاده نخواهد شد. در این حال خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان چهارشنبه 29 اکتبر در صفحه 1 خود نوشته است که حضور پاکستان در گفتگوهای صلح فرصتی برای دستیابی به توافق صلح است، اما بر اساس ادعای او برخی مقام‌های افغان اظهارات زهرآلود مطرح می‌کنند. او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. بانک حکومت طالبان تاکنون به این اظهارات خواجه آصف واکنش رسمی نشان نداده است، اما یک روز قبل عبدالمتین خانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته که هر گونه حمله به گونه پاسخ داده خواهد شد که به گفته او برای پاکستان درس عبرت و برای دیگران پیام روشن باشد. با این حال در اوج این تنش‌ها میان دو کشور، محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری اقتصادی در ایران با ابراهیم صدر معاون وزارت داخلی طالبان دیدار کرده است و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار ایرانی گفته است در هر خانه اختلاف وجود دارد و ما نیز مشکلات خود را از راه گفتگو حل خواهیم کرد. تا هنوز هیچ یک از دو طرف در مورد پایان گفتگوهای استانبول و اینکه آیا هیئت‌های طالبان و پاکستان هنوز در ترکیه هستند و یا دوباره به کشورهایشان بازگشتند اظهار نظر نکردند. اما بعد تاریخ 28 اکتبر آتاالله تارار وزیر مرکزی اطلاعات پاکستان در صفحه 1 خود نوشته بود که گفتگوهای استانبول هیچ پیشرفتی نداشت. در این روز رادیو تلویزیون ملی تحت اداره طالبان نیز در بیانیه در ایکس صدا کرده بود که هیئت پاکستانی قصد دارد از مذاکرات خارج شود و برخی علاقات در ارتش پاکستان مانع روند گفتگوها میشوند. در این بیانیه تاکید شده بود که طالبان سیاست گفتگو و واقع‌بینی را حفظ کردند، اما به اسلام آباد گفتند که نمیتواند امنیت پاکستان را تامین کند و نه صلاحیت نمایندگی از طریق طالبان پاکستان را دارد. منابع در وزارت خارجه طالبان بیشتر بر رادیو آزادی گفته بودند که محور اصلی اختلاف میان دو طرف مسئله تحریک طالبان پاکستان یا TTP است، موضوعی که اسلام آباد مدعی است اعضای آن در خاک افغانستان پناهگاه دارند، اما طالبان این ادعاها را بارها رد کردند. نشست استانبول در 25 اکتبر آغاز شد و قرار بود 3 روز ادامه یابد. این نشست در ادامه گفتگوهای دوحه برگزار شد. گفتگوهایی که در 19 اکتبر میان هیئت‌های تحت رهبری وزیران دفاع طالبان و پاکستان انجام شد و در آن بر برقراری آتش بس فوری و ادامه مذاکرات در استانبول توافق شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شما میتونین همین اکنون نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم بشنوین. با پاکستان میریم که وزیر اعلی ایالت پنجاب این کشور دستور داده تا علیه مهاجران افغان اقدامات سختگیرانه صورت گیرد. مریم نواز گفته که برای شناسایی افغانهای بدون سند اقامت از طریق مساجد اعلانهای پخش شود. او همچنان گفته که باید علیه افرادی که ملکیتهای خود را به شهروندان خارجی غیرقانونی از جمله افغانها کرایه میدهند اقدامات جدی و قانونی صورت گیرد. در این حال برخی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که در روزهای اخیر بازداشت اخراج مهاجران افغان به گونه بی سابقه افزایش یافته و پلیس نیمه شب بدون اطلاع قبلی وارد خانه های مهاجران شده و آنان را با خود میبرد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
وزیر اعلی ایالت پنجاب اعلام کرده که علیه خارجیان فاقد اسناد قانونی به ویژه افغان ها اقدامات قاطعی روی دست گرفته شود. با گزارش شماره از رسانه های پاکستانی از جمله جیو نیوز، مریم نواز روز سه‌شنبه 28 اکتبر در نشست بررسی وضعیت امنیتی و نظم در ایالت پنجاب به مقام های این ایالت دستور داد تا برای شناسایی افغان های غیر قانونی از طریق مساجد اعلان های عمومی پخش شود. او همچنان به پلیس این ایالت هدایت داده است تا علیه افرادی که خانه، دکان یا هر گونه ملک را به افغان ها یا سایر اتباعی خارجی اجاره می دهند، پرونده های جنایی را ثبت کرده و اطمینان حاصل کند که هیچ خانه، ملکیت، دکان یا هتلی به افراد فاقد اقامت قانونی کرایه داده نشود. در این حال برخی از مهاجران افغان در ایالت پنجاب پاکستان نیز می گویند که همزمان اعلان های در مساجد این ایالت در پیوند به این دستور پخش شده و برخی مالکان خانه ها برای افغان های بدون اسناد اقامت حتی ضرب الاجل دروزه تعیین کردند. آرزو احمدزاده یک مهاجر افغان در شهر اتک ایالت پنجاب در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه از دین روز اولی ساعت 4 یا 5 بجه شام بود که در مسجد تاهیلان صورت گرفت که هیچ پاکستانی حق نداره که با افغان بدون اسناد و یا ویزه خانه و یا مکان بتن، که بسیار جای نگران کننده و بسیار جای تاسف است که صاحبای خانه ما بر ما تماس گرفتن، حتی بعضی صبح کی وقت پشت خانهشان آمده بودند که اونا را یک روز دو روز وقت داده.
روزنامه جینز همچنان افزوده که در این نشست ایالت پنجاب تصمیم گرفته شد که مسئولان در سراسر این ایالت سروی حضوری را در محل برای شناسایی اتباع خارجی غیر قانونی انجام دهند. در ادامه آمده که مقامات مربوط در این نشست گفتند که برای شناسایی افغانها تکنولوژی پیشرفته تشخیص چهره استفاده می شود. همچنین در تمامی ولسوالی های این ایالت 45 مرکز نگهداری برای شهروندان افغان ایجاد شده که به گفته مقام ها به افغان های غیر قانونی مقیم محل اقامت موقت، غذا و ترانسپورت تا گذرگاه تورخم فراهم می شود. در ادامه آمده که تا کنون 5 پرونده در شهر خانیوال علیه کسانی ثبت شده است که املاک خود را به افغانهای فاقد اسناد کرایه دادند. در این حال شماره از مهاجران افغان در برخی شهرهای دیگر پاکستان نیز میگویند که پلیس روند بازداشت افغانها را شدت بخشیده است. یک مهاجر افغان در منطقه 7/7 اسلام آباد که نخست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بله، آمدن مثلا حتی دروازه خانه مردم شکستندن و مردم بردن، طرف 7/7 و 7/8 همچون کار شده دیشب.
در شهر کراچی نیز مهاجران افغان با روند فزاینده بازداشت اخراج روبرو هستند. حمیدالله یکی از مهاجران افغان در این شهر میگوید یک روز قبل سه‌شنبه 28 اکتبر از طریق مساجد در منطقه سهراب گود برای آنان اعلان شد که ظرف 3 روز پاکستان را ترک کنند.
در کراچی بازاری از بنام سهراب گود الاسف دیروز در مساجد اینجا اعلان کردن و 3 روز وقت دادن که حتما این مکانها را خالی کنید و وسایلتان را جمع کنید. دکانها و خانه ها را قفل کردن و بسیاری از مردم را بازداشت نمودن.
هرچند روند اخراج پناهجویان فاقد اسناد افغان از پاکستان سال 2023 تا کنون ادامه دارد، اما افزایش اخیر بازداشت پناهجویان افغان در ایالت‌های مختلف این کشور پس از درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند به شکل بی‌سابقه افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش‌ها، بر علاوه میلیون‌ها تن که از سال‌های قبل در پاکستان به سر می‌برند، ده‌ها هزار نفر پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به دلیل آنچه تهدیدات امنیتی، مشکلات سیاسی و دلایل متعدد دیگر خواندند، به این کشور پناه بردند، اما اکنون با خطر اخراج اجباری روبرو هستند. بر اساس آمار ارائه شده سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار، از آغاز سال جاری تا آخر ماه سپتامبر حدود 2.8 میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند، روندی که منابع و ظرفیت‌های داخلی افغانستان را زیر فشار شدید قرار داده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. و اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین که ایالات متحده حضور نظامی خود را در رومانیا به طور قابل ملاحظه کاهش می‌دهد. وزارت دفاع رومانیا امروز اعلام کرده که دو روز پیش از این تصمیم ایالات متحده آگاه شده. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده در حال برای کاهش نیروهایش در رومانیا تصمیم گرفته که جنگ مسکو علیه اوکراین همچنان جریان دارد و نگرانی کشورهای اروپایی از تجاوز احتمالی روسیه به حریم هوایی ناتو افزایش یافته. وزارت دفاع رومانیا چهارشنبه اعلام کرد که از کوچکسازی نیروهای آمریکایی در این کشور خبر دارد و دو روز پیش از آن از این تصمیم آگاه شده. یک مقام ناتو این اقدام را تایید کرد. ایوانوت مستعنو وزیر دفاع رومانیا در نشست خبری در بخارست گفت که هزار سرباز آمریکایی رومانیا را ترک کردند و تعداد مشابه سربازان همچنان در سه پایگاه نظامی در رومانیا باقی خواهند ماند. و افزود هیچ بحران وجود ندارد. این تصمیم متحدان مستانان در همان سه محل باقی میمانند. وزیر دفاع رومانیا توضیح داد که نیروهای خارج شده به شکل دورانی در رومانیا حضور داشتند. ماتیو وتکر سفیر ایالات متحده در ناتو در شبکه‌های اجتماعی نوشت که ایالات متحده به عنوان یک متحد قابل اعتماد در ناتو، شریک استراتژیک حیاتی و نیروی محرکه برای امنیت در اروپا همچنان به رومانیا متعهد است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برای دریافت توضیحات بیشتر با وزارت دفاع آمریکا تماس گرفته. کاهش نیروهای آمریکایی در اروپا از چند ماه پیش مورد انتظار بود، زیرا وزارت دفاع آمریکا از آغاز بازبینی در پیوند به حضور نیروهای خود در جهان خبر داده بود. مقام‌های ناتو که با رادیو آزادی صحبت کردند، تأثیر امنیتی این تصمیم را کم اهمیت خواندند. یکی از آنان گفت تعدیل در حضور نیروهای آمریکایی موضوع تازه‌ای نیست. حتی با این تغییر حضور نظامی آمریکا در اروپا هنوز بیشتر از هر زمان دیگر در سال‌های اخیر است و تعداد نیروهای آمریکایی در قاره بسیار بیشتر از پیش از سال 2022 است، سالی که روسیه تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. این مقام افزوده مقام‌های آمریکایی ناتو را از پیش در جریان این تعدیل قرار داده بودند. تعهد آمریکا به ناتو روشن است. رئیس جمهور ترامپ و اداره او بارها این موضوع را تکرار کردند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. ده هنر اتل ممنون مقصودی نام کتاب است که به تازگی چاپ شده. نویسنده این کتاب احمد شا داودزی این کتاب 168 صفحه‌ای را نوشته. علاوه بر نوشت‌های داودزی درباره ممنون مقصودی، مقالات، یادداشت‌ها و خاطرات 16 نویسنده و هنرمند دیگر هم در این کتاب گنجانیده شده. ممنون مقصودی یک ممثل افغان است که سالها پیش با نقش بازی کردن در سریال د کند زوی به شهرت رسید. بیشتر این گزارش که با بخش از صدای سریال د کند زوی آغاز میشه بشنوین.
کتاب درباره شخصیت هنری ممنون مقصودی، ممثل افغان مشهور به شادگل با عنوان ده هنر اتل ممنون مقصودی نوشته شده است. اجمل شاه داودزی نویسنده این کتاب 168 صفحه‌ای است. داودزی درباره این کتاب به رادیو آزادی گفت:
ده کتاب نوم ده هنر اتل ممنون مقصودی.
نام کتاب ده هنر اتل ممنون مقصودی. در این کتاب درباره زندگی شخصی استاد ممنون مقصودی صحبت شده. هنر او مورد بررسی قرار گرفته و نقشی که باعث شهرت او شد نیز ذکر شده است. نقش شادگل که در سریال دکندزوی بازی کرد در کتاب به آغاز مسیر هنری مقصودی و تا به امروز رسیدن او اشاره شده است.
در ادبی ذکر پکی هم شده.
این نخستین کتاب است که اجمل شاه داودزی نوشته و به هزینه شخصی و توسط بنیاد نشراتی توحید منتشر شده است. در کنار نوشته های داودزی، مقاله و خاطره های 16 نویسنده و هنرمند دیگر از جمله دکتر مجاور احمد زیار، محمد آصف سمیم، دکتر عبدالغفور لیوال، پیر محمد کاروان، نورالبشر نوید، صدیق برمک و دیگران درباره ممنون مقصودی در این کتاب گنجانیده شده است. از این میان پیر محمد کاروان به رادیو آزادی گفت:
ښاغلی ممنون مقصودی یو لوی هنرمند و یو محبوب انسان دی.
ممنون مقصودی هنرمند بزرگ و انسان محبوب است. با او در پشاور آشنا شدم. در آن زمان من در حال نوشتن نمایشنامه نوی کور نوی جوان بودم و او از کابل آمده بود. نقش رحیم داد تازه به او داده شده بود. وقتی آن نقش را در چند صحنه بازی کرد، اصطلاحاً غوغای برپا کرد و بعداً پرودوسر آن نمایشنامه نیز شد. او در هنر موفق و در میان مردم محبوب است.
او خلق کم دیر محبوب ده.
صدیق برمک فیلمساز افغان در این کتاب درباره مقصودی نوشته است: ممنون مقصودی توانایی دارد نقش ها را به خود جذب کند، با آنها زندگی کند و تمام وجودش را وقف آنها کند. ممنون مقصودی علاوه بر بازی کردن نقش در سریال د کند زوی، در بسیاری از فیلم ها و نمایش های تلویزیونی و رادیویی به زبان های پشتو و دری نیز فعالیت داشته است.
این کار سابقت می خواهد، سوز و عمد می خواهد، شفداکاری می خواهد که خود داری.
تشکر استاد، در خدمت هستیم. احترام شما بالای ما واجب است. شما همیشه مشوق ما بودین و تمام مسئولین هم شما را دوست داره.
او در پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل تحصیل کرده و در همین پوهنځی استاد نیز بوده است. مقصودی از ولایت لغمان است، اکنون در فرانسه زندگی می کند و 59 ساله است. ممنون مقصودی درباره این کتاب به رادیو آزادی گفت:
ډیر خوشحالم چې زمونږ د ماریو په منځ کې بل کتاب افسود شو، خو خپه بدهیم چې دا کتاب زما پاک لده.
خیلی خوشحالم که یک کتاب دیگر هم در قفسه های ما اضافه شد، اما کمی ناراحتم که این کتاب درباره من است. ای کاش بیشتر خدمت کرده بودم و نویسندگان و پژوهشگران درباره جوهر کار من تحقیق کرده بودند. با این حال امید من این است که در باقی زندگیم برای مردمم در زمینه هنر، ادبیات و زیبایی خدمت کنم.
او دخل علی لاری چه خدمت چیز ما پزرکی دیگه وشم کرایم.
ممنون مقصودی علاوه بر بازیگری در تئاتر، تلویزیون، رادیو و سینما، دیکلماتور نیز است و اشعار بسیاری از شاعران را دیکلمه کرده است.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. سازمان ملل متحد، البته بخش حقوق بشر آن، در گزارش گفته که قطع شدن اینترنت در ماه گذشته تأثیر بر فعالیت اقتصادی و زندگی مردم گذاشته. در این گزارش جزئیات بیشتر را بشنوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما می گویند که قطع سراسری خدمات مخابراتی در ماه گذشته پیامدهای جدی بر حقوق بشر در افغانستان بر جا گذاشته است. در گزارش مشترک ده صفحه‌ای این دو نهاد سازمان ملل متحد زیر نام غیر قابل دسترس تأثیر قطع خدمات مخابراتی بر مردم افغانستان که سه شنبه 28 اکتبر نشر شد آمده که این اقدام از جمله تأخیر در دسترسی به خدمات صحی و عاجل، اخلال در فعالیت‌های بشردوستانه، آموزش، اقتصاد، تشدید محدودیت‌ها بر زنان و دختران و مختل شدن زندگی روزمره مردم را در پی داشته است. گزارش می افزاید که قطع خدمات مخابراتی به گونه چشمگیر بر دشواری‌های روزمره مردم افغانستان افزود و زنان و دختران افغان را که پیش از این هم با دشوارترین محدودیت‌ها روبرواند در جریان قطع مخابرات با دشواری‌های مضاعف روبرو شدند. جرمی لاورنس سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک پیام ویدیویی که همزمان با نشر این گزارش در صفحه اکس این نهاد منتشر شده در بخشی از سخنانش می‌گوید:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province with severe bleeding.
یک زن باردار با خونریزی شدید به شفاخانه در ولایت لغمان مراجعه کرد که باید فوراً برای درمان به شفاخانه ولایتی منتقل می‌شد. اما آمبولانس شفاخانه خراب شده بود و راهی برای درخواست کمک وجود نداشت. نوزاد درگذشت و زن با اختلالات زنده ماند. پرستار گفت که من به حیث یک کارمند صحی تلاش می‌کنم جان‌ها را نجات دهم. اما بدون ارتباطات احساس درماندگی می کردم.
در این گزارش مشترک آمده است که قطع ارتباطات و وضع سایر محدودیت های نامتناسب بر سیستم های مخابراتی ناقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است و با تعهدات حقوق بشری افغانستان در تضاد قرار دارد.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. به پایان مجله خبری نزدیک میشیم. اکنون هم پیام ها و نظریات خودتان را بشنوین در مورد روز جهانی اینترنت، که اینترنت که زندگی ما را ساده تر کرده و دنیای ما را هم تغییر داده.
پیام ها و نظریات شما.
اینترنت مثل همان نسیم است که مرزهای زمان و مکان را می شکند و دنیای ما را به هم پیوند می زند. در زندگی، کاری و تحصیل پل است، مثل که بیوقفه به سوی دانش، ارتباط و فرصتهای بیپایان. بیان که ما از خانه خارج شویم، جهان در دسترس ماست و هر لحظه دریچه تازه به افقهای نوین گشوده می شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینترنت در زندگی ما، در زندگی شخصی ما، در زندگی بیرونی ما، به همه چی ما مهم است. اینترنت یک چیزی است که استفادهش بسیار مهم است. اینترنت که است، نمی جهان در اینترنت وصل است. اینترنت نباشه، زندگی، پیسه، خانه چی به درد نمیخوره. و ما تقاضای زیر برای دولت داریم که اینترنت باید ارزان شود.
سلام خدمت شما و همکارهای عزیزتان. کار و بار ما را، زندگی ما را و ارتباطات ما را همین اینترنت است که تغییر داده است. البته نه تنها در عرصه کاری، بلکه در عرصه آموزش، در عرصه ارتباطات و اطلاعاتی به داخل و خارج یک عنصر مهم زندگی ما شده است. به خیر سلامت باشین. البته عبدالمشوق بهروز از کاپیسا هستم.
سلام به تمام شنوندگان رادیوی آزادی. از طریق اینترنت همه می توانند با خانواده و دوستانشان در ارتباط، درس های آنلاین را بخوانند و کارهای را انجام بدهند، از اخبار و دنیا آگاه شوند و همچنین باعث شده دسترسی به علم و معلومات آسان تر شود و در وقت هزینه صرفه‌جویی گردد و زندگی بدون اینترنت حالا بسیار دشوار به نظر می رسد. از طریق اینترنت هر کس می تواند به منابع دسترسی آموزشی داشته باشد، با دوستان و خانواده در هر جای کن دنیا که هستن ارتباط برقرار کنند، اخبار و رویدادهای روز را دنبال کنند و حتی برخی کارهای را که اداری را آنلاین انجام دهند. به طور کلی اینترنت در زندگی انسانها را سریع‌تر بخشیده است، آسان‌تر و پر ارتباط‌تر کرده است. حالا شما رادیویی تان. اگر اینترنت بود همچون برنامه را به دسترس مردم ممکن نبود، غیر ممکن بود. اینترنت در زندگی بسیار مهمی هست، باید ما از این سپاسگزاری بکنیم. و حالا تمام کاری که اینترنت میگیره، حتی تجارت، در هر برنامه‌ای که در این ضرورت هست بدون از این امکان پذیر نیست. بنابراین اینترنت قابل فهم هست، حتی بدون مشکل تمام مشکلات را آنلاین ما میخواییم دنبال بکنیم، میتونیم از طریق اینترنت بکنیم.
پیام شما نظر شماست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی صنف 11. امروز هم مطابق جلسه های قبلی خود، موضوعاتی از جغرافی صنف 11 که مربوط به بخش زغال سنگ میشه قرار است که بخونیم. خب ما در درس گذشته زغال سنگ رو خواندیم، بسیار تعریف کوتاهی داشتیم که فقط جغرافی نوع الکترونسیت یا زغال سنگ خشک بخواندیم و امروز قرار است که موضوعاتی که درباره زغال سنگ هست را اینا را همهشون را بیشتر بخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم. خب انواع زغال سنگ، یکی زغال سنگ خشک را دیروز خواندیم و امروز زغال سنگ قیری یا بیتومینوس هسته که یک چگونه زغال سنگ است، این را امروز قرار است که بخوانیم. خب زغال سنگ قیری یا کل بیتومینوس که است که به نام زغال سنگ سیاه هم یاد میشه، یکی از مهمترین انواع زغال سنگ برای تولید کوک هسته. خب کوک چی هستم؟ کوک نوع زغال سنگ هسته که بدون دود میسازه و حرارتش هم خیلی زیاد هسته و ویژگی های زغال سنگ قیری هسته که بیش از 50% ذخایر زغال سنگ جهان را تشکیل میده. در صنایع مختلف به طور گسترده مصرف میشن. دارای 48% کربن هسته. زغال سنگ قیری به دلیل تولید حرارت بالا و دود کم در کشورهای پیشرفته مورد توجه زیاد قرار گرفته و نقش مهم در تولید انرژی و صنایع سنگین را بازی میکنه، به خاطر که دودش کم هست و حرارتش هم زیاد است، استفاده زیاد صورت میگیردش. و وقتی که دودش کم باشه و حرارتش بیشتر باشه با محیط زیست هم آسیب نمی‌رسونه. به همین دلیل هست که از زغال سنگ قیری زیادتر استفاده میشه که به نام زغال سنگ سیاه هم و زغال سنگ نارس یا لگنت هست. یه زغال سنگ هم به شکل زغال سنگ سبک وزن هست که از بقایای درختان و چوب تشکیل شده که هنوز به کاملا به کربن تبدیل نشده. ویژگی های زغال سنگ نارس یا لگنیت هست که رطوبتش زیاد و حرارتش کم هستن. به دلیل سوزش سره و رنگ خرمایی یا زرد به همزه خاطر هست که به نام زغال سنگ قهوه‌ای هم یاد میشن. 15% زغال سنگ استخراجی جهان را زغال سنگ نوعی نارس یا لگنیت تشکیل میده و به دلیل سوزش سره و تولید حرارت کم این زغال سنگ بیشتر در مصارف خانگی و کاربردهای محدود صنعتی استفاده میشه. یکی از زغال سنگ لگنیت یا زغال سنگ نارس است که هنوز این تقریبا کاملا به کربن تبدیل نشده، زغال سنگ نارس. و همچنان زغال سنگ ترب هستم. زغال سنگ ترب نوع زغال سنگ جوان و تازه است که به زغال سنگ نارس یا قهوه شباهت زیاد داره. ویژگی های زغال سنگ نارس یا تربی است، زغال سنگ تربی است که حرارت تولیدیش بسیار کم است و از نظر عمر جیولوژیکی جوان و تازه محسوب میشه. و همچنین امی زغال سنگ ترک هست، شباهت های زیادی به زغال سنگ لگنت داره و هنوز به کامل به کربن تبدیل نشده. به دلیلی که حرارتش کم است، کیفیتش پایین است، از غلسه هنگ ترب کمتر در صنایع استفاده میشه و بیشتر در مناطق محلی برای مصارف ساده ازش استفاده میشه. خب ببینیم، به خاطر حرارتش کم است در صنعت استفاده نمیکنه، بعد هم جایی که تولید میشه همش به خاطر مصرف های اولیه، مثلا قسمتی کرم کردن منازل یا دیگه بخش ها که هستن، بخش های بسیار ساده از این زغال سنگ ترب ازش استفاده میکنم. خب این بود از انواع زغال سنگ. حال زغال سنگ در جهان را اگر ما بررسی کنیم که ذخایر زغال سنگ در جهان چگونه هستن، اول ذخایر زغال سنگ حوزه های زغال سنگ در اروپا را اگر بررسی کنیم، منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند قرار دارند. این منابع قدیمی هسته و رگه های زغال سنگ در بسیار از این مناطق رو به خلاصی هسته، چون که از وقتی که زغال سنگ شناختن و که در قرن 18 هم میشه از بعد از زغال سنگ زیاد استفاده کرده که فعلا این ذخایر زغال سنگ رو به خلاصی هسته. همچنان روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان است که مهمترین معدن یا ذخایر زغال سنگ روسیه در حوزه گوزنتیسکیا یا کوزباس هستن و استخراج هم از این منطقه بیشتر صورت میگره و سایر حوزه های زغال سنگ روسیه را شامل کاراگانده که در شمال جزیره بالکاش و تولا که در نزدیک مسکو هست، از این مناطق هم زغال سنگ زیاد استخراج میشه. در آلمان زغال سنگ از حوزه های رور، لینت و سایر و سار استخراج میشه که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی هستن. همچنان ذخایر زغال سنگ انگلستان و کاهش اهمیتش. انگلستان هم از جمله حوزه های اسکاتلند و ملندز، ویلز جنوبی و نیوکاسل که در این حوزه ها که هسته در گذشته خیلی زغال سنگ های زیاد داشته که بزرگتر منبع تولید انرژی در سطح جهان بودن، ولی امروز به خاطر که تقاضا برای خرید زغال سنگ افغان انگلستان کم شده، چون بسیار از کشورها خودکفا شده از منابع داخلی خود استفاده میکنند، زغال سنگ انگلستان زیادتر خریداری و مصرف نمیکنند و استخراج زغال سنگ به روش ماشینی در کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا و فرانسه و آلمان انجام میشه. به همین دلیل اهمیت معادن انگلستان در بازار جهانی هم کم شده، بخاطر که استفاده استخراجش سخت‌تر بوده و قیمت‌تر هم بوده، ولی در کشورها مانند فرانسه و آلمان و ایالات متحده آمریکا اینو به شکل ماشینی استخراج میکنن، ولی بیشتر حالا که هست از این مناطق از این کشورهای دیگه خریداری میکنن و استفاده میکنن. و همچنان از کشورهای دارای ذخایر زغال سنگ در جهان در اروپا روسیه، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند هستند. در امریکای شمالی ایالات متحده امریکا و کانادا هست که بیشتر این مناطق ذخایر زغال سنگ زیاد دارن. در آسیا چین، هند، قزاقستان، افغانستان و ترکمنستان هست که کشورها هم ذخایر زغال سنگشان بیشتر هست. در امریکای لاتین، برازیل، کولومبیا، در افریقای جنوبی، در اقیانوسیه استرالیا و نیوزلند که کشورها دارای بزرگترین ذخایر زغال سنگ در جهان هستند و نقش بسیار مهمی برای تولید انرژی جهانی ایفا میکنند. خب زغال سنگ در امریکای شمالی، در امریکای شمالی معادن زغال سنگ وسعت زیاد داره. در ایالات متحده امریکا بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هست که و یکی از بزرگترین صادرکننده زغال سنگ در جهان هم به شمار میره. مراکز اصلی زغال سنگ در شهرهای ویرجینیای غربی، پنسیلوانیا، ایلینوی، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو قرار داره و کشورهایش هم کشورهایی که دوج است ایالات متحده امریکا و کانادا هست که در امریکای شمالی هم دو کشور وجود داره. همین دو کشور همچنان ذخایر زغال سنگ هم در کشور خیلی زیاد هستن. در آسیا کشورهایی که دواسیه داره زغال سنگ هسته که زغال سنگ ها بعضی از مناطق هنوزم کشف نشده. مثلا معادن زغال سنگ در طول خط آهن سراسری سایبریا و کوههای که در مناطق هسته وجود داره. چین بزرگترین حوزه استخراج زغال سنگ در آسیا را داره و که از ناحیه هوانگو جنوب منچوریا استخراج میشه و ژاپن هست که مقدار زغال سنگ که در کارخانه های ذوب آهن استفاده میشه هم زیاد هست و کشورهای چین، ژاپن و ویتنام، ایران، افغانستان، روسیه از جمله کشورهای هست که در قاره آسیا زغال سنگ دیش وجود داره. منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی و صادر کنندگان. در نیمکره جنوبی منابع زغال سنگ کمتر است نسبت به نیمکره شمالی و تنها 5% زغال سنگ جهان از نیمکره جنوبی حاصل میشه. استرالیا بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در نیمکره جنوبی هست. همچنان زغال سنگ در جنوب شرقی افریقا، چیلی هم پیدا میشه. صادر کنندگان زغال سنگ شامل کشورهایی که زغال سنگ را صادر میکنه امریکا به اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، پولند به روسیه، چک، سویدن و ایتالیا ارسال میکنه، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی ارسال میکنه، آلمان در برخی کشورهای دیگه اروپایی ارسال میکنه، فرانسه زغال سنگ خود را از سار و رور آلمان وارد میکنه. اینا که از جمله صادر کنندگان زغال سنگ در جهان هسته و موارد استفاده زغال سنگ و محصولات جنوبیش. زغال سنگ یک از منابع مهم تولید انرژی است که در کارخانه های تولید برق، گرم کردن منازل، حرکت قطارها و صنایع کیمیاوی مانند ساختن نایلون و پلاستیک و عطر دوا استفاده میشه و همچون از محصولات جانبی زغال سنگ به خاطر تولید مواد صنعتی و کیمیایی بهره برداری میشه و همچون این محصولات شامل قطران، مواد رنگی، سلفر، امونیا، نفت مصنوعی، روبر مصنوعی که در تولید وسایل صنعتی و داروها و مواد کیمیایی استفاده میشه کاربردهای زیادی را داره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما درستان درس امروزی ما درس آسانی بوده باشه و شما از این درس ها یاد گرفته باشید. خب یک بحث کلی درباره منابع طبیعی اگه ما داشته باشیم، منابع طبیعی یا ذخایر طبیعی که در جهان وجود داره از جمله نفت، گاز و زغال سنگ هست که اینا به شکل طبیعی به وجود آمده و انسان ها همه روز ازش استفاده زیادی میکنه. مثلا نفت هست که نفت رو گفتیم از بقایای موجودات زنده هست که در طبقات رسوبی تایی چندین هزار سال و زیر فشار زیاد و حرارت زیاد تبدیل به نفت شده و امروز هم چاهای عمیق را حفر میکنه و از او نفت استخراج میکنه و استفاده میکنه. گاز هم همچنان از بقایای موجودات زنده تحت فشار حرارت طبقات رسوبی به وجود میاد و اکثر اوقات نفت و گاز یک جا پیدا میشه که در طبقه بالایی گاز قرار داره و در طبقه پایینیش نفت قرار داره، ولی در جاهای هم وجود داره که نفت را گاز را ما به شکل جداگانه هم استفاده میکنیم، استخراج کردن میتونه و گاز هم مورد استفاده زیاد را دارد قسمتی تولید انرژی. و بعد از زغال سنگ هست که زغال سنگ هم از فسیل های موجودات زنده به وجود میاد تحت فشار و حرارت زیاد که اونا به سنگ تبدیل میشه و از اون و به خاطر تولید انرژی استفاده صورت میگیرن. اینا که از جمله منابع طبیعی برای تولید انرژی هستن. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی امروزتان رو برای شما تشریح کنم. یکی زغال سنگ کوک نسبت به انواع دیگر زغال سنگ چی برتری داره توضیح بدین. دومی موارد استعمال زغال سنگ را توضیح کنین و شماره سومی در حال حاضر چین زغال سنگ خیش رو از کدام مناطق کشور خیش به دست می آورد. شما این سه موضوع را بررسی کنید و جوابشان را پیدا کنید. این بودم از جلسه امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک بنیاز می سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 15 هم جغرافی صنف 12 هم. خیلی خوشحال هستم که با هم درس های جغرافی رو میخوانیم و تا هنوز هم صنف های 7 هم 8 هم 9 هم 10 هم و 11 هم رو تمام کردیم و حالا هم به آخرین جلساتی از جغرافی صنف 12 هم رسیدیم که امروز هم جلسه 15 هم ما میباشه. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. درس امروز ما شامل تاریخچه پست در جهان و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هست که اینا موضوعاتی هست که ما امروز قرار است در موردشون بحث کنیم. ما در درس گذشته هم درباره پست صحبت کردیم و امروز هم قرار است که تاریخچه پست در جهان هم و موارد باقی مانده را بخونیم و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هم قرار است که امروز با هم بخونیم. خب در نخست تاریخچه پست جهان اگه ما در نظر بگیریم، سیستم پست از زمانهای بسیار قدیم در کشورهای مانند چین، مصر، یونان، امپراتوری روم وجود داشتن. خب این کشورها که بود، این کشور چین، مصر، یونان، روم، اینا در قدیم تمدن‌های بسیار پیشرفته‌ای داشتن. به این دلیل سیستم‌های پستی در این مناطق وجود داشته و مردم به خاطر ارسال مکاتبشان از پست‌ها استفاده می‌کردن. بعد گذشته هم که بوده، وقتی که اینا از سیستم پست استفاده می‌کردن، وسیله‌ای که پست را انتقال می‌داده حیوانات و پرنده‌ها بوده که بیشتر از پرنده‌ها از هدهد و کبوتر استفاده می‌کردن و قسمت حیوان ها از اسب و شتور و دیگه حیوانات که استفاده میکردن. و همچنان در دوران امویان و عباسیان سیستم پستی البوریت به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباطی استفاده شد و بعد از وقتی که جهان پیشرفته تر شد، تکنولوژی پیشرفت کرد، مردم از وسایل حمل و نقل در قسمت خدمات پستی استفاده میکردن. و توسعه پست در اروپا را که ما در نظر بگیریم، در قرن 16 میلادی سرویس پستی به همت فرانسوا تاکسی در اروپا گسترش یافت و در قرن 18 پست به عنوان یک وسیله معتبر و وسیله معتبر ارتباطی و قابل اعتماد در بین تمام مردم اروپا، نه تنها در اروپا بلکه دیگه مناطق هم گسترش یافت و مردم از خدمات سیستم پستی استفاده میکردن. و بعد از اونی که سیستم پستی گسترش یافت، مردم ها توافقنامه بین خودشون امضا کردن و توافقنامه به خاطر اینکه سیستم جور کردن که با آسانی بتونن مکاتب یا پست ها را از یک جای به جای دیگه انتقال بدن. و بعد از اون که کشتی بخار و راه آهن با وجود آمد، مردم از کشتی بخار راه آهن استفاده میکردن، سیستم در سرعت خدمات پستی از زیادتر کرد و مردم بیشتر استفاده میکردن، چون کشتی های بخار را آهن که بودن اینا بسیار سریع‌السیر بودن، با سرعت زیاد حرکت میکردن و همچنان بارهای زیاد را انتقال میدن، پست های زیاد را انتقال میدن. در صورت شد که همه مردم به پست رو آوردن، از پست استفاده میکردن. مناطق خوب مکتوب های رسمی شانه، مکتوب های غیر رسمی شانه انتقال می دادن. هم سریع بود، هم ارزان بود و هم با اعتماد بودن. همه مردم استفاده می کنند. خود قدیمی که بوده چند مردم بسیار کمی استفاده می کنند، ولی بعد که امکانات بیشتر شد، سهولت ها زیادتر شد، مردم بیشتر استفاده می کنند از سیستم پست. و اصلاحاتی که در سیستم پست اومده، در سال 1840 میلادی راولاند هیل در انگلیس یک نرخنامه و تیکت پستی یک پنیره معرفی کرد. این اقدام راولاند هیل که بود باعث شد که در قسمتی از ساده‌سازی تشریفات پستی و کم کردن هزینه های ارسال پست شد. و همچنان کشورهای مختلف با روش های متفاوتی پست های خودشان را ارسال میکرد. و بعدم که وقتی که تکنولوژی پیشرفت کرد وسایل هم نقد زیادتر شد، زمینه گسترش بیشتر خدمات پستی را هم بیشتر کرد که مردم به راحتی از سیستم پستی استفاده کنند. و اتحادیه پست را اگر در نظر بگیریم، در سال 1868 میلادی هنری از آلمان طرح ایجاد اتحادیه پستی جهانی را ایجاد کرد که در 15 سپتامبر 1874 این معاهده برن با شرکت 21 کشور به امضا رسید و اساس اتحادیه پستی جهان را شناخته شد. و بعد از 3 سال بعدش کشورهای بیشتر در اتحادیه پیوست و نام اتحادیه پستی جهانی به اتحادیه پستی جهانی تغییر کرد. و در سال 1996 تا سال 1996 تعداد کشورهای عضو در اتحادیه پستی جهانی به 189 کشور رسید که نشان میده اهمیت جهانی پست ارتباطی چیگونه هست. خب در قدم که بود فقط مکتوب ها را در بر میگیرد، ولی فعلا که از مردم بیشتر از پست استفاده نمی کنه، چون مستقیم از طریق ایمیل یا از طریق انترنت استفاده میکنه، مستقیم پست را ارسال میکنه یا از فکس استفاده میکنن. و فعلا هم پست در جهان وجود داره که بیشتر در طریق انتقال اموال هستن. مثلا ما اگر بخواییم یک چیز از افغانستان به خارج ارسال کنیم، توسط پست ارسال میکنیم. مثلا بخواییم که با فامیل ما در خارج میوه خشک ارسال کنیم از طریق پست، یا کدام چیزی که از خارج مثلا بریم ما بر فرض مثلا یک کمره اگه بریم ما ارسال کنه از طریق پست ارسال میکنه. این سیستم پست جهانی هست و پست هم فعلا هم کاربردهای زیاد داره، ولی در قسمت مکتوب ارسال مکتوب استفاده زیادی نمیشه. خب تاریخچه تلفن و موبایل را که در نظر بگیریم، تلفن موبایل اینا کس از مهمترین وسایل ارتباطی جمعی است که مردم در عصر حاضر بیشتر از دیش استفاده میکنه. و همچنان تلفن موبایل فقط در قسمت ارتباط برقرار کردن اشخاص نیست، ولی ما بتونیم در قسمت مسائل جغرافیایی مانند وقوع زلزله، سیلاب، آتش سوزی و مسائل تجارتی هم از اینترنت و موبایل و تلفن استفاده کنیم. و میگرا هامبل اولین شخص بود که تلفن ابتدایی را جور کرد و یک تحول بسیار بزرگی در زندگی بشر ایجاد کرد. و بعدا تلفن بیسیم اختراع شد و در سال 1897 میلادی گلگیم و مارکونی اولین پیام را از اروپا به او طرفی بحر اطلس مخابره کرد، که بازم یک تحول بسیار بزرگ در زندگی انسان ها ایجاد کرد. بعد از آزمایش گراهامبل ارتباطات با استفاده از امواج رادیویی ممکن شد. و قرن 19 شاهد اختراعات بسیار زیادی در سیستم در زمینه مخابرات شد که بیشترین اختراعات قسمت تلفن ایجاد شد و مردم از قسمت تلفن پیشرفت های زیاد در قرن 19 داشت. و همچنان پیشرفت در تکنولوژی تلفن موبایل. بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات زیادتر قسمت تلفن های قسمت اختراع استفاده تلفن اختراعات زیاد قسمت های تلفن صورت گرفت. خوب در کل بعد از جنگ جهانی دوم در تمام عرصه ها انسان ها پیشرفت های زیاد داشته که یک از این پیشرفت هایشان استفاده از پیشرفت هایشان در قسمت مخابرات بود. و
و در سال 1970 میلادی ملل متحد مرکز مخابراتی غیر وابسته تأسیس کرد و اولین پیام نماینده سازمان به نام مکبراید از یونسکو پاریس برای تمام کشورهای جهان نشر شد. و بعد از آن اختراع ترانزیستور بود که در سال 1947 میلادی باعث آسان شدن مخابرات شد. و در سال 1960 میلادی تا 1972 میلادی استفاده از تکنیک مخابرات انفرادی یا پرسونال کمیونیکیشن سرویس رشد زیاد کرد که امروز همی پرسونال کمیونیکیشن سرویس یا تکنیک مخابرات انفرادی در حال توسعه است و نقش بسیار مهمی ده ارتباطات مخابراتی ایجاد کرد. و همچنان تلفن بیسیم و شبکه های مخابراتی را در نظر بگیریم. تلفن بیسیم که به نام سلولر هم یاد میشه بسیار نوی پیشرفته از تلفن هاست که قابل حمل است و ارتباط دو نفر از هر مکان و در هر زمان میتونه برقرار کنه. و واژه سلولر از کلمه سل یا حجره گرفته شده که به شبکه های مخابراتی اشاره میکنه. و همچنان پوشش دهی موبایل بستگی به ظرفیت کمپانی های مخابراتی داره و شامل ساحات کوچک بزرگ میشه. مثلا در افغانستان که شرکت های مخابراتی افغان بیسیم، روشن، امتین، اتصالات، سلام، اینا که اصلا از جمله شبکه های مخابراتی در افغانستان است که تحت ولایات های مختلف تحت پوشش خود قرار میده و روابط بین الملل ایجاد میکنم. همچنان هر کمپانی هر کشور کدی خاص خود را داره و بدون ایزی که اون کد را وارد کنه حتی ماست برقرار نمیشه. مثلا ما در افغانستان پیش کد تلفن ما هست 2093 یا مثبت 93 هست. از ایران اگر در نظر بگیریم 2098 هست. از پاکستان 2092 هست. و هر کشوری که هست همین کد مخصوص خود داره. اگر ما میخواییم از یک کشور به کشور دیگه تماس بگیریم اگر کدشان رو وارد نکنیم نمیتونیم که تماس برقرار کنیم. یه کد پیش شماره همیشه لازم هستن. خب این بودم از درس امروز ما. شما بیان که داخل کارخانه که شما رو براتون بگویم. سوال اولی است که چگونه اختراع تلفن بیسیم توسط گلگی و مارکونی در سال 1897 میلادی تاثیر مهم بر ارتباط جهانی گذاشت. سوال دوم این است که چرا کلمه سلولر برای تلفن های بیسیم انتخاب شده است و تکنولوژی چگونه کار میکنه. و سوال سوم این است که نقش شرکت های مخابراتی مانند افغان بیسیم، روشن، امتین، اتصالات در بهبود سیستم ارتباطات در افغانستان چی است. درباره سوالات تحقیق کنید و جوابایشان را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروز ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
دستت میبوسد که خدایی ما از حق گذران نیست گذران